أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثی که داشتیم، مرحوم آخوند فصلی رو بیان کردن. در این فصل ایشون می‌فرماید که اگر ما دو تا دلیل داشتیم که در این دو تا دلیل یکی ازهر بود یکی ظاهر، خب اینجا دیگه مشکل حل میشه، یعنی دیگه تحیر برطرف میشه. اینجا جمع عرفیه، ازهر رو بر ظاهر مقدم میکنیم، مثل موارد عام و خاص، مثل مطلق و مقید که اینها رو در جلسه قبل مفصلا برای دوستان گفتم و گفتم چرا خاص ازهره و از خریت خاص گفتیم به عنوان این که چون بخاطر این که قرینه است دیگه و قرینه نسبت به ذل قرینه از هر اما مواردی که شک داریم، یعنی دو تا دلیل داریم، این دو تا دلیل با هم تنافی دارن اما نمیدونیم کدوم از هری است داره، آیا راهکاری هست؟ بعضی های راهکار اولی گفتن اگر بین عام و مطلق تنافی باشه، گفتن عام مقدمه چون عام بالوضعه اما مطلق به مقدمات حکمته و مطلق در صورتی است که قرینه نباشه. خب عام میگه من قرینه‌ام، مفصلا دیروز چندین بار گفتم و حتما هم در خاطرتون هست این مباحث. یه مورد دیگری که دو تا دلیل اگر وارد بشن که با هم تنافی دارن، اما ما ازهریت رو نمیدونیم، آیا راهی هست که بتونیم تشخیص بدیم؟ یه مورد دیگری که بیان میکنن این هست که میگن اگر ما عام میداشتیم، اگر ما عام میداشتیم و خاصی و وقت عمل به خاص رسیده، ببینید یعنی خاصی وارد شده، مثلا فرض بفرمایید که شنبه مولا گفته اکرم زیدن، شنبه گفته اکرم زیدن، وقتش رسیده. حالا امروز چند شنبه است؟ حالا به همین امروز مثال بزنیم، امروز دوشنبه است، روز دوشنبه که امروز باشه گفته اکرم زیدن، وقت عمل اکرام زید رسیده، امروزه. بعد عام میوارد میشه که لا تکرم العلماء، لا تکرم العلماء، علما رو اصلا اکرام نکن. خب چه کار بکنیم؟ آیا این خاصی که وقت عملش رسیده، ببین اگه وقت عمل نرسیده عام می اومده بعد خاصی بیاد، توجه فرمودی؟ یا مثلا فرض کن عام می اومده روز شنبه، خاص میگه اکرم زیدن فی یوم چی، در روز یک شنبه، ببین وقت عملش نرسیده، اونجا تخصیصه. رو این مثال ها خوب توجه بفرمایید. یه وقت هست اول عام میاد بعد خاص میاد، این که شبهی نیست که این خاص تخصیصه، جای بحثی نیست، اول عام اومده بعد خاص اومده. اگر نه، اگر خاص مقدمه بر عام اومده اما وقت عملش نرسیده، مثلا گفته اکرم زیدن فی یوم الجمعه، خب روز جمعه رو دو سه روز دیگه مونده، بعد فردا یا مثلا امروز اومده میگه لا تکرم العلماء، ولی وقت عمل نرسیده ها، خب اینم حمله بر تخصیص میشه، توجه فرمودی؟ چون بخاطر اینکه وقت عمل هنوز نرسیده. اما اگر خاصی بیاد که وقت عملش رسیده، مثلا خاص امروز روز دوشنبه است، گفته اکرم زیدن و بعد اومده گفته لا تکرم العلماء، علماء رو اکرام نکن، اکرم زیدون العالم، بعد اومده که لا تکرم مل علما. خب چه کار بکنیم؟ یا این خاص مخصصه، تخصیص میزنه، یا عام ناسخه. یا اکرم زیدون العالم وجوب اکرام داشته، وقت عملش هم رسیده، توجه باید فرمودید، وقت عملش هم رسیده، بعد اومده گفته لا تکرم العلما، یا اون لا تکرم العلما نسخ کرده اکرم العلما رو، یا اینکه این اکرم زیدن رو یا نسخش کرده، یا اکرم زیدون العالم مخصص اون اکرم العلما است. دوران بین نسخ و تخصیصه. اگه در دوران بین نسخ و تخصیص ما در واقع متحیر شدیم، چیکار بکنیم؟ حمله بر تخصیص بکنیم یا نسخ بکنیم؟ اینا اومدن گفتن حمله بر چی میکنیم؟ بر تخصیص میکنیم. میگیم چرا؟ اینها میگن که چون به خاطر این که تخصیص غلبه داره، نسخ ندرت داره. اولا میدونی فرق بین نسخ و تخصیص چیه؟ در تخصیص فرض اینه که بعض از افراد رو از حکم خارج میکنه، ولی حکم در واقع هست، برای بعض از افراد هست اما بعضی رو خارج میکنه. اما در نسخ نه، در نسخ این هست که بیان میکنه که مدت حکم تا این مقدار بوده، یعنی از همون اول مولا مدت حکم رو تا اینجا بیان کرده، عمد حکم تا زمانی است که ناسخ میاد. اما در تخصیص نه، در تخصیص اینطور نیست که حکم مدت داشته باشه، خاص که میاد چیکار میکنه؟ این افراد رو خارج میکنه، نه حکم رو از بین ببره، حکم هست، این افراد از تحت حکم خارج میشن. درست شد؟ خب اینا میگن تخصیص مقدمه، در دوران بین نسخ و تخصیص تخصیص مقدمه. خیلی خب و از روشن شد دیگه، کلام مجمل نمیشه. ما اگر در دوران همینجور بمونیم، متحیر بمونیم، خب کلام مجمل میشه، نمیدونیم چیکار کنیم. از اون ور میگه اکرم زیدون العالم، از اون ور میگه لا تکرم العلماء، کل علماء حتی زیدم شامل میشه. نمیدونیم آیا این خاص اکرم زیدون العالم مخصص اون عامه یا اون عام ناسخ اینه. میگن حمله بر تخصیص میکنه. توجه فرمودید. یه مورد دیگه و اون مورد این هستش که اگر خاصی بعد حضور وقت عمل عام بیاد، توجه فرمودید، یعنی به عام عمل میکردیم، گفته اکرم العلماء، بعد چیه؟ گفته لا تکرم زیدون العالم، زید عالم رو اکرام نکن. وقت عمل شده ها، این قیدها رو خوب توجه کن، چون اگه وقت عمل نشده باشه اونجا جای تخصیصه دیگه، دوران بین تخصیص و نسخ نیست. وقت عمل به عام رسیده، عام گفته اکرم العلماء، کی گفته؟ روز دوشنبه، امروز وقت عملش هم رسیده. بعد گفته لا تکرم زیدون العالم. آیا این لا تکرم زیدون العالم آیا این خاص مخصص عامه یا ناسخ عامه، رافع حکم عامه نسبت به زید؟ نسبت به زید نسخ میکنه ها، نه تخصیص میزنه، ناسخه. میگن تخصیص مقدمه. میگن چرا؟ میگه چون نسخ نادره، ما کمتر در شریعت نسخ داریم، اونی که زیاده غلبه با کیه؟ با تخصیصه. و فرد مشکوک یلحق به اعم اغلب، غلبه با تخصیصه دیگه. شما چند مورد نسخ میتونید پیدا بکنید در شریعت؟ ولی ما شاء الله ما من عام الا وقد خص، عامی نداریم الا اینکه تخصیص خورده باشه. خب غلبه با کیه؟ این فرد مشکوک، این عام و خاصی که وارد شده که نمیدونیم این خاص نسخه یا تخصیصه، فرد مشکوک یلحق به اعم اغلب. به اغلب، اغلب چیه؟ تخصیص. شما وقتی که یه جسدی توی بیابون پیدا میکنید معلوم نیست مال کافره، جسدی که پیدا شده در بیابون معلوم نیست مال کافر یا مال مؤمنه مسلمانه، به کی ملحقش میکنید؟ مگه نمیگن در بلاد اسلام اغلبیت با مسلمون هاست، لذا باید تجهیزش کرد، کفنش کرد، نماز بایش خوند. این یه فرد مشکوکه دیگه، یلحق به اعم اغلب. خب بیام رو عبارت. و منها، یکی از اون مواردی که باز گفته شده که برای تشخیص چی؟ تشخیص ازهر بر ظاهره. کجاست؟ بله، ما قیله فی ما ازا دار بین تخصیص و نسخ. اگه ما دوران شد بین تخصیص و نسخ در همه موارد که دوران نمیشه که، اون موردش کجاست؟ مورد رو نیا کن. کما ازا ورد عام بعد حضور وقت العمل بالخاص. یه وقت بهت میگه سه شنبه اکرام بکن، زید رو هنو وقتش نرسیده، روی دوشنبه است. اما یه وقت هست میگه امروز اکرم زیدن، زیدون العالم امروز میگه، وقت عمل رسیده. ازا ورد آمون بعد حضور وقت عمل بالخاص، اول خاص اومده بعد آم اومده، وقت خاصم رسیده. حیث و یدور و بین این یکون الخاص مخصصم، یا خاص تخصیص میزنه آم رو، او یکون العام ناسخم، یا آم ناسخه، یعنی عام بعدی که آمد اکرم زیدون العالم رو نسخش میکنه، یا اکرم زیدون العالم اون عام رو تخصیص میزنه، یا اون عام ناسخ اینه. ناسخ یعنی چی؟ یعنی تا به حال زید اکرام میشده، الان دیگه حکمش چی شد؟ نسخ شد، حکم زید ها. این یه مورد. او ورد الخاص، یا اینکه خاصی وارد شده، مثل لا تکرم زیدون العالم، خاصی وارد شده لا تکرم زید، بعد حضور وقت عمل بالعام، عام میگه اکرم العلماء، کی گفته؟ امروز دوشنبه، امروز دوشنبه گفتن اکرم العلماء. بعد خاص وارد شده که لا تکرم زیدون العالم، وقت حضور اکرام عالم هم رسیده، هم اکرم العلماء. بعد گفته لا تکرم زیدون العالم، حیث و یدور و بین ان یکون الخاص مخصصن للعام، یا خاص مخصص عامه، یا خاص ناسخن لهو، ناسخ عامه، و رافعن لاستمرارهی و دوامهی. اینا اومدن گفتن آقا تخصیص بر نسخ، هر جا چون یه قاعده یاد بگیرید، اینا میگن دوران بین نسخ و تخصیص، تخصیص مقدمه فی وجه تقدیم تخصیص علی النسخ. گفتن تخصیص بر نسخ مقدمه. چرا؟ من غلبت تخصیص و ندرت النسخ. چون به خاطر اینکه تخصیص غلبه داره، نسخ هم ندرت داره، نادره. خب باشه غلبه داشته باشه. میگه وقتی که غلبه داره در این صورت چی میشه؟ این فرد مشکوک که نمیدونیم آیا این مخصصه یا ناسخه، یلحق به اعم اغلب. همونجوری که مثال زدم از بیرونم برای دوستان توضیح دادم. خب مرحوم شیخ، مرحوم آخون میفرماید که اینجا باید نسخ مقدم باشه، طبق اون راهکار اولی که شما دادید. یه مقدار نیاز به دقت داره این مطلب، نیاز به چی داره؟ نیاز به دقت داره. مرحوم آخون میفرماید که یادتونه اون راه اولی که گفتید اگر تردید کردیم، نمیدونیم کدوم اظهر کدوم ظاهره، اون منهای اول راه حل اولی که تشخیص بین ظاهر و اظهر چی گفتن، چی گفت راهکار اول. گو اگر دو تا خطاب داشته باشیم که یکی مطلق باشه یکی عام باشه، اطلاق به مقدمات حکمته، ولی این عام بالوضعه. از مقدمات حکمت این است که قرینه بر خلاف نباشه. عام میگه من قرینه بر خلاف تو هم. لذا در دوران بین مطلق و بین عام گفت عام مقدمه. مثالش هم اینجوری زدیم، میگه لا تکرم کل عالمن، هیچ عالمی رو اکرام نکن. از اون بر میگه اکرم عالمن، اکرم عالمن مطلقه، اما لا تکرم کل عالمن بلوز دلالت این عامه. ببین عام بلوز دلالت داره، اما اکرم عالمن مطلقه، از عدات عموم که نداره که، مطلقه، یعنی هر عالمی. درسته؟ اما میدونید اطلاق در جاییست که قرینه نباشه. خب قرینه داریم، قرینه همون عامیست که میگه هیچ عالمی رو اکرام نکن. اونجا چی گفتید شما؟ گفتید اونی که بلوزه بر اونی که اطلاق اون مقدمه. خب بیا در همین جا همین حرفو بزنید، در همین دوران بین تخصیص و نسخ بیاد همین حرفو بزنید. اگر اون حرف اولتون رو بزنید نسخ مقدمه نه تخصیص. چرا؟ به چه بیان؟ خوب توجه کنید، به این بیان که این عام و این خاص. در مثال اول گفتیم نمیدونیم عام ناسخه یا خاص مخصصه. در مثال دوم گفتیم نمیدونیم این خاص مخصصه یا این خاص ناسخه. درسته یا نه؟ خیلی خوب. شما میدونید که اگر این خاص و عام بخواد دلالت بر استمرار بکنه، این دلالت بر استمرارش که یعنی حکم ادامه داشته باشه، این ادامه داشتن حکمش به اطلاقه، بلوز که نیست. عام که دلالت بر به وضع که دلالت نمی‌کنه، به وضع دلالت میکنه که همه علما. خاص هم دلالت میکنه بر اکرام زید. عام هم دلالت میکنه بر اکرام علما یا اکرام نکردن کل علما. این دلالت بر این میکنه، اما استمرار داشته باشه حکم، استمرار داشته باشه و دوام داشته باشه، ای به واسطه اطلاقه. درست شده نه؟ ای به واسطه چیه؟ به واسطه اطلاقه. خب وقتی به واسطه اطلاق باشه، از اون طرف پس دیگه ما نمیتونیم بیایم جهت تخصیص رو مقدم کنیم، چون اگر بگیم این خاص مقدمه بر اون عام هست، یعنی تخصیص میزنه. یعنی چی تخصیص میزنه؟ یعنی به این معنا که اون عام استمرار داشته نسبت به همه افراد، اما این استمرارش رو به واسطه اطلاق چیه؟ این اطلاق دلالت میکنه که استمرار داره، اطلاق دلالت میکنه که استمرار داره. نسخ میخواد بیاد این استمرار رو از بین ببره. دقت فهمیدی شد؟ نسخ معناش چیه؟ نسخ یعنی این که یک حکمی که استمرار داشته، این حکم رو میاد چیکار میکنه؟ اون استمرار رو قطع میکنه، میگه دیگه استمرار نداره. خب این عام و خاص استمرارش به واسطه اطلاقه. خب این استمرار به واسطه اطلاق هست، باید اینجوری معنا بکنیم، بگیم در صورتی که قرینه نباشه استمرار داره، قرینه نباشه استمرار داره. نسخ میگه من قرینه، این همون عام مطلق، عام خاص اگر بخواد چیه؟ دلالت بر استمرار و دوام بکنه، این به واسطه اطلاقه، به واسطه اطلاقه. اطلاق چیه؟ اطلاق اینه که قرینه نباشه، مولا در مقام بیان باشه قرینه نباشه. نسخ میگه من قرینه، نسخ میگه دوم به چه کوتاه میکنم، نمیذارم ادامه داشته باشی. خب نسخ بلوز دلالت داره، اما این عام و خاص استمرارشون به اطلاقه. نسخ میاد چیکار میکنه؟ اون استمرار رو از بین میبره. اینجا جای تقدم نسخه، نه تخصیص، نه این که بیا تخصیص بزنه. توجه فرمودید اینجا جای تخصیص نیست، جای نسخه. عبارت خوب توجه بفرمایید. ولا یخفا ان دلالت الخاص اول عام علل استمرار و دوام انما هو بالاطلاق لا بالوضع، فعلل وجه العقلی، اون وجه عقلی اولی که در دوران بین عام و مطلق شما گفتید، اونم در تقدیم تقیید علی تخصیص که گفتید که عام مطلق رو تقیید میزنه اما مطلق عام رو تخصیص نمیزنه، تقیید مقدمه. این که میگه تقیید مقدمه یعنی معناش اینه که عام مقدمه، چون عام مطلق رو تقیید میده. اون بچه اول که بارها اینو توضیح دادم، کان لازم فی هذا الدوران تقدیم و نسخ علی تخصیص ایزن، باید نسخ بر تخصیص مقدم باشه، باید نسخ بر چی؟ بر تخصیص مقدم باشه. چرا؟ چون به خاطر اینکه نسخ یه چیزی که دوام و استمرار داره رو میخواد قطعش کنه. این دوام و استمرار مگه به اطلاق نیست؟ خب اطلاق اگر دوام و استمرار رو بخواد ثابت بکنه، اطلاق اگر بخواد دوام و استمرار رو ثابت بکنه، باید مولا در مقام بیان باشه، قرینه‌ای بر خلاف نباشه تا بتونه این حکم استمرار پیدا کنه. نسخ میگه من قرینه، نسخ میاد چیکار میکنه؟ اونو قطعش میکنه. پس بنابراین در دوران بین تخصیص و نسخ اینجا چی هستش؟ اینجا نسخ مقدم هست. و ان و بله و ان غلبت التخصيص انما توجب و ان غلبت التخصيص. آقا این غلبه تخصیص چی میشه؟ تخصیص بر نسخ غلبه داره. میفرماید و ان غلبت التخصيص انما توجب اقوائیت ظهور کلام فل استمرار و دوام. غلبه تخصیص موجب میشه که ظهور کلام در استمرار و دوام من ظهور العام فی العموم. غلبه تخصیص یعنی چی؟ یعنی کلام اقوائیت ظهورش در استمرار و دوام من ظهور العام فی العموم. اذا کانت مرتکزه فی اذهان اهل المحاوره به مثابت تعد من القرائن المکتنفه بالکلام، یعنی خاص نسبت به عام قرینه است. توجه فرمودید؟ خب پس غلبه تخصیص یعنی چی؟ یعنی اقوائیت ظهور کلام در استمرار و دوام از ظهور عام فی العموم. مگه عام چی بود؟ قل لا تکرم العلماء. خاص چی بود؟ اکرم زیدون العالم. این که میگه غلبه داره تخصیص، یعنی این اکرم زیدون العالم ادامه داره، استمرار داره. خاص یعنی استمرار داره. اگر عام رو مقدم کردیم، عام یعنی ظهورش استمرار داره. درست شده نه؟ یه نکته ای براتون بگم. اگر مسئله تخصیص بخواد بیاد، چون در دوران بین تخصیص و نسخه، در تخصیص میدونید استمرار حکم هست ها، در تخصیص استمرار حکمه، اونی که استمرار حکم نیست نسخه. لذا اگر نمیدونیم که آیا استمرار داره یا نه، استمرارش به اطلاقه. خب اطلاق این است که قرینه ای نباشه، قرینه ای نباشه. نسخ میگه من قرینه، یعنی چه کار میکنه؟ یعنی در واقع این عام ادامه داره، در صورتی که استمرارش قرینه ای نباشه. خب نسخ بالوضع دلالت داره که من قرینم. خاص اگر بخواد دلالت بکنه بر خاص بودن، به مقدمات حکمت باید دلالت بکنه. لذا چون این بالوضع دلالت داره بر اون مقدمات حکمت، بر اون تخصیص چیه مقدمه. خب آقا این قلبه تخصیص چی میشه پس؟ ما من عام من الا وقت خص، میگه قلبه تخصیص انما توجب و اقواییت ظهور کلام در استمرار و دوام من ظهور العام در عموم اذا کاند مرتکزه فی الازهان اهل المحاوره به مسابت تعد من القرائن المکتنفه بالکلام و الا فهیه بن کاند مفیدتون لزن به تخصیص. بله قلبه ممکنه مفید زن باشه، اما خوندیم ما ان الزن لا یغنی من الحق شیئا، این زن به درد نمیخوره، این زن پشتیبانه نداره. الا انها این مفیدتن لزن غیر موجبتن لها، این موجب نمیشود لها. لها یعنی چی؟ موجب نمیشود که حمله بر تخصیص بشه، این موجب نمیشه که ما حمله بر تخصیص بکنیم. در دوران بین نسخ و تخصیص این که موجب نمیشه که ما حمله بر تخصیص بکنیم. کما لا یخفا. خب البته اینایی که اینا گفتن و این جوابی که مرحوم آخوند داد یه مقدار جای تأمل داره، دوستان خود تأمل بکنن، جواب مرحوم آخوند هم درست نیست. ولی این هم که اینا دارن میگن این وجوهی که آوردن، این وجوهشون مورد اشکاله. حالا ثم انه، چون به خاطر اینکه من امروز میخوام بحث رو تمام بکنم، یعنی دیگه ما انشالله جلسه بعد، دیگه امروز آخرین جلسه همونه، میره انشالله جلسه بعد برای بعد از انشالله سال خدمت شما از کنم که جدید، انشالله سال جدید، سال جدید یعنی نوروز رو میگم، انشالله بعد از نوروز تعطیلات که سپری شد ما امروز به سر مطلب برسونیم، تا اینکه بحث رو انشالله بعد از اونجا، از اون بعد از تعطیلات ادامه میدیم. حالا تا هر مقدار که شد انشاءالله ادامه میدیم. ثم انه بناء علی اعتبار عدم حضور وقت عمل فی تخصیص لعلا یلزم تأخیر بیان عن وقت الحاجه بناء علی اعتبار عدم حضور وقت عمل فی تخصیص لعلا یلزم تأخیر بیان عن وقت الحاجه یشکل الامر فی تخصیص الکتاب او السنت بالخصوصات صادره. خوب توجه بفرمایید، ببینید آیا حضور وقت عمل در تخصیص اعتبار داره یا اعتبار نداره. حضور وقت عمل در تخصیص آیا اعتبار داره یا نداره؟ نه، اعتبار نداره. عدم اعتبار عدم حضور وقت عمل فی تخصیص، یعنی اگر ما بخوایم به خاص عمل بکنیم، در صورتی هستش که وقت عمل به تخصیص فرا نرسیده باشه. فبر این مبنا اگر بخوایم به عام یا خاص عمل بکنیم، عدم حضور وقت عمل فی تخصیص آیا حاضر، آیا وقت عمل در تخصیص، حضور وقت عمل فی تخصیص شرط هست یا نه؟ نه شرط نیست، شرط نیست. بنابر این مبنا، بناءً علی اعتبار عدم حضور وقت عمل فی تخصیص، چرا؟ لعلا، چون اگر گفتیم که وقت حضور بله وقت عمل در تخصیص اعتبار داره، عمل به تخصیص اگه بخوام عمل به خاص بکنیم، وقت حضور وقت عمل به تخصیص اعتبار داره، اینجا تأخیر بیان از وقت حاجت لازم میاد. ما برای این که تأخیر بیان از وقت تأخیر بیان از وقت حاجت لازم نیاد، میگیم نه، عدم اعتبار، عدم حضور وقت عمل در تخصیص نه اعتبار نداره. وقت عمل در تخصیص اینکه حضور باید داشته باشه نه اعتبار نداره. چون اگر بگیم که ما که میخوام عمل به تخصیص بکنیم باید در وقت خودش باید عمل میکردیم که همون وقت عام باشه، در این صورت تأخیر بیان از وقت حاجت لازم میاد. بذاریم مثال براتون بزنم. مولا الان میگه اکرم العلماء، بعد چهار روز بعد میاد میگه که لا تکرم زید العالم. اگر منظور مولا از همون اول این بوده که زید عالم رو اکرام نکن، این میشه تأخیر بیان از وقت حاجت و این قبیحه بر مولا. ولی اگر نه، تا به حال صحبت این بوده که اکرم کل عالمن، از اینجا به بعد دیگه زید اکرام نشه، تا به حال اکرام میشده ولی از اینجا به بعد اکرام نشه، اینجا دیگه تأخیر بیان از وقت حاجت لازم نمیاد. اگر ما بگیم اعتبار داره حضور وقت عمل در تخصیص، این تأخیر بیان از وقت حاجت لازم میاد. اما میگیم نه، عدم حضور وقت عمل در تخصیص نه اعتبار نداره، وقت عمل در تخصیص، حضور وقت عمل در تخصیص این اعتبار نداره. یعنی چی بگیم؟ یعنی بگیم که آقا سه شنبه که آمده، سه شنبه آمده، امروز دوشنبه است دیگه، خاص سه شنبه آمده، خاص رو مقید کنیم به چی؟ به روز سه شنبه. این تأخیر بیان از وقت حاجت لازم میاد. نه 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 نه، مقیدش نمی کنیم به روز سه شنبه. لذا می فرماید بنا ان علی اعتبار عدم حضور وقت عمل در تخصیص، چرا این اعتبار رو بکنیم؟ لعلا یلزم تأخیر بیان ان وقت الحاجه یشکل الامر فی تخصیص الکتاب او سنت به خصوصات صادره عن الائمه علیهم السلام فانها صادره بعد حضور الوقت العمل به عموماتها و التزام و نسخها بها الی آخر. حالا خوب توجه بفرمایید، اگر مبنا این شد که بگیم که آقا تأخیر بیان از وقت حاجت قبیحه، اگر این مبنا رو پذیرفتیم، خب در این صورت این همه عموماتی که ما داریم به واسطه روایات معصومین تخصیص خورده، خب این خاص بعدن وارد شده، این عام مثلا در صدر اسلام وارد شده بعد امام صادق علیه السلام این خاص رو وارد کرده، این میشه تأخیر بیان از وقت حاجت. که بیام آقا حمله بر نسخ بکنیم، بگیم اینایی که امام صادق اینا گفته اینا تخصیص، اینا نسخه، خب این درست نیست، این درست نیست. پس این تأخیر بیان از وقت حاجت رو چه کار بکنیم؟ الان مشکل اساسی ما همینه. مرحوم آخون میفرماید که تأخیر بیان از وقت حاجت درست قبیحه، اما در بعضی از موارد مصلحت داره، یه مصالحی پشت کار هست، یه مصالحی هست، شاید ما اون مصالح رو ندونیم. شما میدونید شاید اصلا مصلحت تدریجی بودن احکامه، احکام میخواد تدریجی بیاد، خوش یه مصلحتیه. شما نگاه میکنید ببینید نبی اکرم صلی الله علیه و آله 23 سال طول کشید تا اینکه این احکام رو تدریجا بیان کرد. میبینید آیه خمس در زمان پیامبر اومده اما فعلیتش در زمان امام صادق اومده. اینها چون مصلحت داره دیگه تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح نیست. توجه فرمودید، اینجوری حلش میکنه. این بحث رو ما تموم بکنیم امروز. ثم انه بناء علی اعتبار عدم حضور وقت عمل در تخصیص لعلا یلزم تأخیر بیان عن وقت الحاجه یشکل الام در تخصیص کتاب اب سنت به خصوصات صادره عن الائمه علیهم السلام. چرا؟ فانها صادره بعد حضور الوقت العمل به عموماتها. این که روشنه. آقا خیلی خوب، تأخیر بیان از وقت حاجت لازم میاد به التزام و نسخه ما. ما میگیم آقا اینه که از معصومین اینها وارد شده، این مخصصات کتاب و سنت، اینا نسخن و التزام و نسخه ما، یعنی کتاب و سنت نسخ بشه به این خصوصات صادر از معصومین. ولو قیل به جواز نسخه ما، حالا اگرچه بعضی گفتن آقا نسخ قرآن به روایت میشه، نسخ روایت به روایت میشه، قیل یعنی مشاره به ضعفه، به جواز نسخه ما به روایت انهم علیهم السلام کما ترا. این که حمله بر نسخ بکنیم کما ترا، یعنی تمام این روایات رو حمله بر نسخ بکنیم که نمیشه که. فلا محیث فی حله من ان یقال، یه راه حل داره. اون راه حل چیه؟ من ان یقال ان اعتبار الذالک حیث کان لعجله. اعتبار ذالک، اعتبار کدوم؟ خدمت شما عرض بکنم که اعتبار عدم حضور وقت عمل در تخصیص، حیث کان لعجل قبح تأخیر بیان ان وقت حاجت. و کان من الواضح ان ذالک فی ما اذا لم یکن هنا مصلحتا فی اخفاء خصوصات او مفسدتا فی ابداع. واقعا نمیتونستن این خصوصات رو بیارن، در زمان امام صادق آوردن، امیرالمومنین نمیتونست، یا اگر امیرالمومنین بود بقیه در خفا بودن. که اخفاء غیر واحد من التکالیف صدر الاول لم یکن بعثون به تخصیص عمومات آبها. پس بنابراین این که تأخیر افتاده، این تأخیر خودش مصلحت داشته. درسته تأخیر بیان از وقت حاجت میشه، ولی خود همین تأخیر هم مصلحت داشته. پس میتونه اینها به عنوان خاص قرار بگیرن و لعجلهی لا بعث به التزام به نسخ. خب بله، میفرماید بله، لم یکن بعثون به تخصیص عمومات هم، یعنی عمومات کتاب و سنت به این خصوصاتی که از معصومین وارد شده. و استکشاف ان موردها کان خارجا عن حکم العام واقعا، و کشف میکنیم که مورد این خصوصات، یعنی اون خصوصات، اون مواردی که بیان میکنن، خاص هر چی که میگه، میگه زید رو اکرام بکن، زید رو اکرام نکن، اون موردایی که دارن بیان میکنن، اون خاص خارج است از حکم عام واقعا. تخصیص همینه دیگه، اکرم العلماء لا تکرم زیدن، خارج میکنه دیگه. و این کانت داخلا فیه ظاهرا، ببین واقعا خارج میکنه، مراد جدی مولا این نیست، اگر چه مراد استعمالی همینه، چون گفته اکرم العلماء لا تکرم زیدن، اول گفته. و این کانه، ببین وقتی میگه اکرم العلماء لا تکرم زیدن، زید داخل بوده ظاهرا، حالا اگه چه مراد جدی اینه که داخل نیست، واقعا داخل نیست، ولی ظاهرا میگه اکرم العلماء که میگرفتتش که، چون نظر مرحوم آخون اینه که اگه خاص آمد اون عام رو از حجت میندازه، از ظهور نمیندازه، ظهورش هست. و لعجلهی لا بعث به التزام به نسخ. آقا مگر بیایم نسخ رو یک معنی کنیم که همون معنی تخصیص باشه. و لعجلهی لا بعث به التزام به نسخ به معنی رفع الید به ها ان ظهور تلک العمومات، یعنی به واسطه این خصوصات از ظهور این عمومات به اطلاق ها، اونم در استمرار و دوام، ای زن، یعنی رفعیت بکنیم، یعنی بگیم آقا این عموم دوام نداره. توجه فرمودید؟ مگه این حرف رو بزنیم؟ اگر مراد از نسخ این باشه، این اشکال نداره، مانعی نداره که بگیم این خصوصات وقتی که آمد دیگه اون عام در عمومیتش استمرار نداره، دیگه ظهور در عام نداره. فتفتن. خب و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.